بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف فقه استدلالی، دروس و تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، جلد سوم، کتاب اطعمه و اشربه، جلسه هشتم، صفحه 133، ما یحرم من الحیوان المذبوح. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بحث ما در این بود که انواع حیوانهای بری و بحری و تیر رو بحث کردیم، حلیت و حرمت و ضوابط و علامات حلیت و حرمتش رو. رسیدیم به این بحث که از حیوانی که ذبح میشه، یعنی از چارپایانی که ذبح میشه، که گوششون حلاله و قابل خوردن، مراد اینه. و الا ما ذبح برای تزکیه رو در حیوانهای دیگر هم انجام میدیم، جز حیوانات حرام گوش بقیه حیوانها با تزکیه پاک میشن، جسمشون پاک میشه، هرچند گوشتن و خوردن گوششون حسابش جداست. شما مثلا فیل رو تزکیه بکنی بقیه بدنش پاک میشه، ببر رو تزکیه کنی، شیر رو تزکیه کنی، هر حیوانی که رو به قبله اوداج اربعش رو ببری، حیوان پاک میشه، قابل تزکیه است. و بعد دیگه موش و پوستش و گوشت و همه اجزای بدنش پاک. ولی الان بحث ما سر او حیوانیه که میخوایم بخوریم. بحث ما کتاب اطعمه و اشربه است، نه بحث صید و ذبحه که بخوایم ببینیم حیوان چجوری پاک میشه. لذا حیوانی رو که، گوسفندی رو که کشتیم، گاوی رو که کشتیم، شتری رو که کشتیم، حتی اگر قائل شدیم که فیل هم مثلا عرض کنم خدمت شما با ذبح حلال میشه، فیل رو ذبح کردیم، که تو خیلی از کشورها گوشت فیل هم ظاهرا صرف میکنه به لحاظ که گوشت زیادی داره پرورشش بدن، هم قیمت خوبی هم داره، گوشت فیل رو میگیرن پرورش میدن، گوشتشو میخورن. و بقیه حیوانهایی که مرسوم به گوشتشو استفاده میکنن، آیا اجزای داخل بدن اینا هست که خورده نشه؟ یه چند عضو هست که اجماعی خوردنش حرامه، چند عضو هم هست که اختلافی خوردنش حرامه. ازازو به هل حیوان الذی یحل اکله، هر حیوانی که خوردنش حلاله اگر ذبح بشه، لم یجز تناول جملت من الاشیاء، من بعضی از اشیاء خوردن، بعضی از اشیاء حیوان حرام است. و هیه الدم، اولیش خونه، خوردن خون حیوان حرامه. خونی هم که توی جگر میمونه یا توی رگهای اصلی بمونه، اگه شما اهل آشپزی باشید، خیلی وقتا مثلا تو مرغا اینجوری میشه، چون مرغا رو خیلی وقتا از همون بالا میاد سر میبرن، حیوان برمیگرده یا خون کاملا خارج نمیشه، شما یه جایی میبینید رگها پر خون، تیکای خون توی بدنه. یا گوش خیلی قرمزه، گوشتی که باید سفید باشه قرمزه، این خون معلوم میشه خارج نشده. حتی حیوانات بزرگتر هم بعضی وقتا همینجوریه، به یه جوری حیوان رو کشتن، مثلا گاو رو کشتن، این حیوان از زمین بلند شده، خون کاملا از بدنش خارج نشده و توی رگهای بزرگش خون میبینی. یا هر جور شما این کار رو بکنی، حیوان هر چقدر خونش بره آویزونش هم بکنن، خونی که از آخر توی سیاه رگا، تو رگای گردن میمونه، این خون میمونه. و شما هر جور بشه رگ گردن رو که فشار بدی، لخته لخته از توش خون میاد بیرون. خب خوردن اینها حرامه. البته عرض کردم دیگه، بود دقتانی، شما مثلا حیوان رو میبینی ذبح شده، شستی، یه تیکای خونی که توشیه که پاکه، خوردنش درسته حرامه، ولی شما اینو میندازید توی قابلمه، توی دیگ، مثلا اگه شما وقتی حالا ما مشهدی ها میگیم شله میپزیم، یه غذایی که برای ما مثلا معروفه، توش گوشت زیادی به کار میره، توی دیگ بزرگش 3 تا 4 تا گوسفند میندازن. خب گوسفندا رو همه رو که نمیان دیگه، یکی یکی همشو باز کنن، اصلا گوسفند رو تیکه نمیکنن، همینجوری 7 تا یا 8 یا 10 تا گوسفند رو میارن درسته توی یک دیگ میندازن، میذارن این 5-6 ساعت میپزه. وقتی این پخت، چون بعد گوشتاش بعد جدا بشه، بعد گوشتاش جدا بشه، ریش ریش بشه، بعد با اون آشی که درست میکنیم که برش کنیم میگیم قاطی بکنیم، آره، بعد اون حیوان در میارن، تیکه تیکه از توی همون حیوان ها آبش خالی میکنن، میذارن سرد بشه، همینجور درسته درسته گوسفندا در میان، میذارن تیکه تیکه گوشتاش جدا میکنن، چربیاش جدا میکنن، استخوناش جدا میکنن، میذارن. و خب اونجا علل قاعده اولی که اگه شما که فکر نمیکنم اهل آشپزی بشین، اولی که حیوانا رو 6 تا 7 گوسفند یا 10 تا گوسفند توی دیگ میریزی، بعد از یک روب که میای نگاه میکنی، میبینی آب قرمز قرمزه، به همین رنگ چای، آب از خون قرمز شده ابتدا. ولی خب الحمدلله خاصیت خونیه که یه مقدار که بجوشه، مثل که تجزیه بشه، تجزیه میشه، رنگ آب دوباره برمیگرده سفید میشه، هم درده که بجوشه دوباره مستحلق میشه و خون از بین میره. خب نه اگه خون اگر نه مستهلک نشه، چون خون صدق خون میکنه، خون پاکه، او خونی که ما متخلف فزویه به خاطر که خون متخلف فزویه پاکه دیگه، گفتیم دیگه اون مقداری که از خون میره ما بقیه خونی که تو رگ میمونه پاکه، خوردنش تا وقتی خونه حرامه. اگه یه جوری بود که مستهلک شد خب دیگه صدق نمیکنه خونه دیگه. الان میگه شما 10 دقیقه که میجوشه میگه آ توش خون داره، میگه نه هر کی اما اول بیاد اما اول سر دیگ رو میذاریم، یه 10 دقیقه بگذره متشرعه که میان نگاه میکنن اوه چرا اینا نشستی پر خونه، به ظرف کار کاری که میکنیم سر دیگ رو میذاریم یه رو بجوشه، همین که یه رو جوش رو خونه حفاشته میشه، وقتی میاد نگاه میکنه آب زلاله زلاله دیگه هیچ چیز دیده نمیشه. خب پس یکیش دم، خوردن دم حرامه. بعدیش خصیتان بیزه است که توی روستاها چون بافت چربی خوبی داره به بچه‌ها زیاد، مثلا به بچه‌های نابالغ درست می‌کنن، این خصیتان رو میدن می‌خورن. یکی دیگه‌اش غضیبه، یعنی خدا آلته. بعدیش مثانه، او جایی که ادرار توش جمع میشه. بعد غدده، ما مشهدی‌ها بهش میگیم غدود، هر چیزی که یعنی جمع همین غدده، همه غده‌هایی که تو حیوان‌ها هم زیادن، هر چه حیوان بیشتر باشه بیشتره، غالبا هم تو بافت چربیه، همیشه بغلای بافت چربی یه سری غده‌های تیکای سفت یه مقداری شیری رنگه، به رنگ قهوه‌ای رنگ میزنه، کرم رنگه، که خب یه تیکه سفته، اونها رو بهش میگن غده، که غالبا این غده‌ها هر جاییه که توش یه ماده خلاف چیزی یا مثلا چربی زیادی جمع میشه غده، که خیلی وقتا روی بافت هم میزنه، توی تیکه سر این بافت‌ها زیاد جمع میشه، اگه همین بافت چربی روی سر جمع بشه که روی سر یه جای غده میشه، خب این چیز ضرر نداره، اونجا رو باز میکنن برمی‌دارن. همین غده سرطانی چربی اگه داخل مغز زده بشه کار رو مشکل میکنه، چون بزرگ میشه به مغز فشار میاره و غالبا دیگه وقتی سرطانی شده همینای بیرون هم سرطانی میشه، هی ورش میده دوباره در میاد، اگه داخل باشه تبدیل میشه به سرطان مغز، ولی اگه بیرون باشه یه غده چربی برداشته میشه غالبا. اینها خیلی وقتا یه غدوده دوربر غدد فوق کلیوی خیلی وقتا اتفاق میفته زیر اینا، همینجوریه که ما هم بهش میگیم کیست، نمیگم مثلا کیست تخمدان دارن، کیست رحم دارن، رو غدد فوق کلیوی هم همینجوریه، خیلی وقتا کیستای توی کلیه یا بیرون کلیه میزنه، که خب کیستا هم خیلی وقتا میبینی شما مثلا حیوان گفتم جوان باشه خوبه، ولی حیوان که پیر باشه غدودش زیاده. چی؟ او هم بعد جوار میگم، او که تو کله پاچه جدایه، بعد او جدا بعضیش گفتم، ولی او هم در واقع همین حکم داره، او یک تیکه از مغزه، او غده زائد نیست، او یک تیکه، او کنزه یه نخود وسط مغزه، او یک تیکه ما رو خود مغزه، جزء مغزه. و تحال، تحال او جاییه که تو بدن همه انسان ها یه جایی هست برای یعنی همه چارپاین همه حیوان خصوصیت رو دارن، پستانداران کلن دارن یه جایی دارن برای نگهداری خون، به خاطر اینکه بدن پستاندارا اینجوری که ممکنه خون رو از دست بده و با از دست دادن خون چون خون گرمن و خونشون فشار داره زیاد خون ازشون هدر میره و ممکنه سریع بمیرن، یه جاییه مثلا هولوش یه شیشون تا یه پنجم خون بدن تو ذخیره است. رضا شما وقتی خون میدید میگن این که میگن دو تا لیوان آب بخوری سریع خون جبران میشه، این منظور همینه، دوباره توسط تحال جمع میشه خون رو سریع میده پمپاژ میکنه، به مرور زمان خون اضافه رو تحال تو خودش نگه میداره. تحال هم الان میندازنش دور، ولی قابل شناسایی، ممکنه کسی با جگر اشتباه بگیره اگر پاره بشه و صفر بشه، ولی فرقش که چون تحال در یه روایت از دمیر هستش میگه فرق جگر و تحال چیه، حضرت میگن جگر رو تو آب بندازی صفر میشه، ولی تحال رو تو آب بندازی از بین میره، شل میشه یک پوست میشه، علتش هم همیه، جگر بافته ولی تحال بافت نیست، جگر کبده دیگه، کبد بافت کبدیه، ولی تحال توش خونه، وقتی تو آب بریزی خونه تو آب حل میشه، از کدام هیچ جردش نمونه، یه پوست جمع میشه، یه پوست کوچیک ازش باقی میمونه، این هم تحاله. و بعدیش مراره است که همون صفرایه، که صفرا در واقع جزء مهمترین عرض کنم خدمت شما غده های بدن که از توی عرض کنم خون سموم رو دفع جذب میکنه و میریزه داخل عرض کنم خدمت شما او انتها میریزه داخل روده که به وسیله روده دفع میشه. تغییر زیادی که در حالت مریضی یا عدم مریضی در رنگ مدفوع ایجاد میشه که توی بچه های شیرخواره زیاد پیدا میشه، چون اونها غذای مختلف که نمیخورن که رنگ مدفوع یا ادرارشون عوض میشه، ماها با غذای مختلف رنگ ادرار و مدفوعمون عوض میشه. یادم یه بنده خدایی مهمان ما بود اوایل، من برای اینها چیز درست کردم، همین لبو درست کردم. چون لبو هم گفتم براتون، لبو دو تا مدل داره، یه مدل لبوهایی داریم که بازار اونها درست نمیکنن، کوچیکتر و سفتر، اونها خیلی رنگدانش زیاده. اگه شما وقتی درست میکنید یه چند قطره از او آبشو بریزید توی ماستی که مایه میزنید، یک ماست صورتی رنگ خیلی خوشگلی به دست میاد، خیلی میزان رنگدانش زیاده و بسیار ضد سرطانه. بعد من دفعه اول برای اینها درست کردم و خیلی خوشمزه بود، اینها یه چند تیکه خوردن. هرچی میخواستم بگم که یه موقع ما حواستون باشه که اینو میخورید، رنگ ادرارتون مثل رنگ خون میشه، دقیقا همونجوری عوض میشه و یه موقعی نترسید. روم نشد بگم و همین مشکل برای یکیشون پیدا شد. صبح دیدم یکیشون خیلی دست پاچه، من بو بردم، دیدم دنبال اینکه باشم برن دکتر و فلان اینا. بعد یکی که باز واسطه بارم صداش میزدم، گفتم برای فلان که مشکلی پیش اومده، گفتم آره، گفتم نترسن خون نیست اینا، بخاطر چیزا مواد غذای مختلف میخوریم، لذا رنگ ادرار و منفو عوض میشه بر اساس اینه. یا قند میره بالا، رنگ ادرار شیر رنگ میشه، او به خاطر پروتئینیه که دفع میکنه، کلیه قندیه که دفع میکنه. ولی خیلی وقتایی هم نه، تو بچه شیرخوار چون غذاش همیشه یه غذایه، غالبا بچه شیرخوارا رنگ مدفوعشون ثابته. ولی وقتی سرما میخورن، به خاطری که صفرا مواد زائدی رو که از خون جمع میکنه مختلف میشه، رنگ صفرا فرق میکنه و رنگ صفرا تأثیر داره. طب سنتی ها به صفرا خیلی اعتقاد دارن که صفرا چی درست میکنه. بالاخره اینه و عضو بسیار مهمیه و حالا جالبیه که وجهشو الان نمیدونم چیه، ولی عمل صفرا جزو دردناکترین عملاست. از چند نفر که صفرا عمل کردم ما پرسیدم، یکیشون میگفتش که من قلب بازم عمل کردم، عمل صفرا از عمل قلب باز برای من سخت‌تر و دردآورتر بود. حالا وجهش البته نمیدونم، بعد باید یک دکتری بپرسم. بفهم بحث تسبیب و اینا، این چیزی که شما دارید میگید بحث بالغه، ولی این که ما به بچه نابالغ بدیم یه بحثه که باید تو تسبیب علل حرام بحث کنیم، یکی هم اینه که خود و بچه بخوره مانعش بشیم یا نه، باز بحث دیگه ایه. تو ایناها قطعا نسبت به عرض کنم مراره اگه بچه نابالغ هم بخوره باید جلوش گرفت، ولی بقیهش من نمیدونم جز به خبائث حساب بشه یا نه. قطعا مراره جز به خبائثه، یعنی مراره و صفرا قطعا جز خباثه، شکی نیست که خوردنش جز خباثه، چون هر کی بفهمه اونجا جاییه که همه سموم بدن توی صفرا جمع میشه، خب خوردن جز خباثه. تهالم چون خون ممکنه جز خباث باشه، غدد هم مردم شاید بدشون بیاد بخورن، ولی خصیتان و قضیب و مسانه، خصیتان و قضیب که ظاهرا نه، مثلا خصیتان که خیلی هم مقبول هم هست، فاک حالا بچه روستا نبودیم از این فرصت ها نداشتیم، ولی شما اگه اهل روستا بودید حتما چند باری بچه که امتحان کردید. خب وزاد المشهور، مشهور یه اشیاء اخری چی؟ خصیتان بیزه، یعنی قضیب خود آلت رو بهش میگن. وزاد المشهور اشیاء اخرى، مشهور یک اشیاء دیگه ای هم اضافه کردن، کل فرج، بعضیا گفتن در حیوانای ماده، در مؤنث مذکرا همونطور که قضیب حرامه، در خود حیوانهای ماده هم خوردن محبلشون حرامه. ول مشیمه، مشیمه یعنی رحم، رحم رو هم گفتن خوردنش حرامه. و خرزت و دماغ، خرزت دماغ همونطور که آقا گفتن که یه نخودیه که در وسط مغز وجود داره که توی انسانها، ظاهرا توی انسانها نیست ولی توی حیوانات هست، یه تیکه یه وسط مغزشون که بین دوتا لب مغزشون یه تیکه یه، میگن اونو نخورید. خرزت و دماغ نخود مغز معروفه، یه چیزی بنزه نخود، یه تیکه از مغز بین دوتا لب مغز، یه تیکه اونایی که اهل اصلا شکافتن مغز و کله پاچه هستن میدونن دقیقا چیه. قضیب و مسانه، مسانه مسانه دیگه، جایی او آلت، او محل، او مجرای خروج بوله، او محل نگهداری بوله، یا فرقه چه؟ بله فرقه، یعنی چی فرقه؟ نه فرج نمیگم، فرج به عنوان مؤنث، او که محل مذکر قضیب بهش میگم، قضیب و و بعدش نخاعه، درست شد؟ بعد به نخاع، نخاع که همون رشته اساسی عصبیه که از بالای گردن کشیده میشه تا پایینی که بالای همون جایی که بهش عرض کنم خدمت چی بگید؟ اون استخوان کوچیکی که پایین عرض کنم دنبالچه هستن، تا استخوان دنبالچه یه عصبی داخله. اصلا عمده کار ستون فقرات اینه که وسط ستون فقرات یه سوراخیه که ستون فقرات گذاشتن تا از نخا عرض کنم خدمت شما حفظ کنه، چون اگه نخا آسیب ببینه یا قطع بشه سیستم عصبی بدن فلج میشه. لذا مهمترین جایی که توی بدن حفظ میشه اول نخاه و بعد هم مغزه. هر جایی که بافت نرمی وجود داره به وسیله بافت استخوانی محکم ازش محافظت میشه، سر از به وسیله جمجمه محافظت میشه و نخا به وسیله ستون فقرات محافظت میشه. میخوام نخا غالبا نخا رو هم جدا نمیکنن قبلش. نخا رو عرض کنم خدمت شما وقتی میپزن موقع خوردن غالبا با 6 7 ساعت پختنم له نمیشه نخا. خیلی مگه خیلی ببزه رشته نخا رو همجوری استخوان جدا میکنی میکشی رشته نخا در میاد یا صورت تیکه تیکه میشه. اگه ستون فقرات رو با چاقو نصف نکنن نخا رو بعد که پخت راحت از یه طرف بگیری بکشی کل نخا بیرون میاد میندازنش دور. چربیش گرفته میشه، خب چربیش اب ندارش خوره، خود نخا حرام دیگه. خوردن چربیش که حرام نیست. آی خویی حیوانایی که از خارج میاد مثلا حیوان اونا میگه اساسات عدم تزکیه جاری میشه، اساسات طارم توش جاری میشه، با هم تعارض نمیکنه، یه مبنای شاذ داره. لذا این گوشتایی که از کشور خارجی میاد مثل هندوستان اینا ها میاد تزکیه نیست، خوردنش حرامه ولی پاکه. لذا ایشون میگه باش آب گوشت درست کنید، گوشتشو بندازید بیرون آبشو بخورید. همین کاره. نخا هم که خوردنش حرامه آب گوشت نخا اشکال نداره، خود نخا اشکال داره. شما قشنگ استخونا رو عمر با نخا بریزید بپزه قشنگ تو آب چربیش حل میشه. مابقیشو بندازید دور، چربیش خوردن اشکال نداره. همین کارم میکنم، اونجوری نگاه نکنید. همین جایی که حج بیرون غذا میخورید نخا رو میپزن میدن بود. چی فرمایید؟ چی؟ خودش خبایسته دیگه، روغنش جز خبایس نیست که قاطی شده. بحث بعدی که عرض میکنن بعضی ها گفتن الباوین هم خوردنش حرامه. الباوین در واقع چیه؟ در واقع همین سیاه رگ و سخرگ یه اوداج اربعه. میگم اوداج اربعه، خب در واقع دوتاش اصلیه. اوداج اربعه نایو و مری هست که اصلی، یعنی جایی که قضا میره و جایی که هوا میره، ولی اون دوتای دیگه غالبا همین سخر شاهرگای سخرگ و سیاه رگیه که از این سمت قلب سخرگ میره از سمت این طرف دیگه سیاه رگ برمیگرده که در واقع خون رو به مغز میرسونه. پمپاژ خون مغز رو این سخرگ و سیاه رگ به دست داره. این دوتا هم بعضی ها گفتن خوردن این دوتا رگ هم که رگ بزرگه حرامه. حدقت العینه که حدقت العین همین سیاهی چشم ها، حدقه نه کل حدقه چشم. کله پزی که شما میدید یکی از اون قسمت های خوشمزدش که میخورن افراد غالبا چشمه، ولی چشم اون کسی که اونجا دیده باشید همین سیاهی مردمک، مردم اگه چشم رو در میاره میگن خوردن مردم چشم هم حرامه. و بعدش هم فرس. فرس یعنی که او عرض کنم خدمت شما فضولاتیه که توی معده حیوان یا تو روده حیوان مونده. فرس به معنی پشکل حیوانه دیگه، او پشکلی که بیرون ریخته هیچ کسی نمیخوره، ولی توی ذبح شده هم ممکنه مقدار از این پشکلا باشه، میگن خوردنش هم اشکال داره. چی؟ مو خو از باب موی خبائثه، ولی خوردنش حرام نیست. خیلی از این کار نمیخوره، سم هم شما نمیخوره، اونا چون خوردنی نیست. او که شما میگی دیدم اون مویه، خب بخاطر که بدش میاد کی مو رو دوست داره بخوره. هرچی که او کله پاچه جدا میکنه یه کرم هم همیشه توی بینیش از تق میزنه و کرم هم در میاره. خب او کرم هم به این دلیل نیستش که او جزو اعضای حیوان یا خوردنش حرام. یا مثلا این گوش رو دیدید، تیکه گوش، خود گوش رو بناگوش رو میخورن، ولی خود لاله گوش رو در میاره میندازه. او بخاطر خوردن لاله گوش حرام نیست، ولی خب گوش خوردنش خوردنی نیستش دیگه. استخونه هم خوردنی نیستش دیگه. بفرمایید.
اون پشت پاچه سفید خیلی
نورا کی؟
پشت پاچه
نه دیگه، هر چی گفتیم همینای مشهور غیر مشهور همش همینا بود. همه رو بخور راحت. هر جایی که قده داشته باشه، این نکته که قده مویی هست که ایشون میگه او بخاطر که مویه خورده نمیشه. عرض کردم بعض چیزا معکول نیست، خوشمزه نیست خوردنش. مثلا شما استخوان رو به طور مترف تمام استخوان رو تقریبا میشه خورد. شما یه استخوان رو اگر یک ماه بپزی هیچ چردش نمیمونه. این اگه یک جایی داشته باشی استخوان، همین ما گاو رو برای که غذای زیاده همین الان میخوایم برای فردا یک شله انشالله بپزیم الان رو بار گذاشته. البته مارو من دیگه از رفقا مجلس دارم، من آشپز شدم. بعد اونجا همه کار ما قلم گاو رو میگیریم میذاریم میپزه، ولی قلم رو با 5 ساعت و 6 ساعت و 10 ساعت و 15 ساعت نمیشه پخت. حداقل قلم باید 30 ساعت بپزه. وقتی قلم 30 ساعت یا 35 ساعت تقریبا دو شبانه روز که میپزه دیگه تقریبا تمامی استخونا سوراخ سوراخ های عمیق میشه ها، یعنی استخوان به بزرگی سوراخ دو سه سانتی توش، سه چهار سانتی توش پیدا میشه. تقریبا استخوان پوک پوک میشه. من امتحان نکردم ولی حدس میگه اگه یک مایه استخوان رو بپزی دیگه تقریبا چیزی ازش نمانه، همش تبدیل میشه به عرض کنم باز باز میشه. هر چی حالت ژله‌ای، هر چی بافت نرم داشته باشه، همه اینها باز میشه و چیز میشه. من میخوام میگم بعضی وقتا چیزی که نمیخوریم نه بخاطر اینکه حرام، بخاطر اینکه به اون صورت خورده نمیشه. ما استخوان رو نمیتونیم بجویم و بخوریم، ولی اگه همون استخوانی که خورده نمیشه، همون چربی، شما الان آبگوشت که میخورید، اگه آبگوشت 3 4 ساعت پخته باشه، ایتیکای سر قزروفای گوسفند سفت خورده نمیشه. حالا در صورتی که همون سر قزروفای گاو 20 ساعت که میپزه، همه از بین میره، یعنی همش تبدیل به چربی میشه. بذار چربی خیلی خوبی هم از چربی گاو. خب پس بنابراین اینا هم هست. والمسند فی ذلک. اما حرمت السبعه الاولى فهی ما علیه المشهور. هفته اول رو مشهور گفتن. بل قد یدع الاتفاق علی حرمت الدب والخصیتین والقضب والتحال. نسبت به این چهارتا که تقریبا ادعای اجماع و اتفاق هم شده. و تدل علی ذلک صحیحه ابراهیم ابن عبدالحمید است. عن ابو الحسن علیه السلام حرم من الشاة سبعه اشیاء، هفته گفتن هفت تا چیز حرامه: الدم و الخصیتان و القضیب و المثانه و الغدد و التحال و المرارک صفرا بود و غیرها. روایات دیگه هم داریم. بل ان حرمت الدم هی من ضروریات الاسلام است و قد دل على ذلك قوله تعالی حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر، که دم رو کنار میت و لحم خنزیر و در اداد اونها شمرده. و غیره مما ورد فی الکتاب الکریم. ظاهرا قدیما رسم بری بوده که استفاده از خون زیاد می شده، مثلا در مورد بعضی از قبایل وحشی که گفته شده اینا وقتی مثلا حرکت میکردن میرفتن، عمده مثلا غذاشون اینه که با همون اسبشون که میرفتن، مثلا از همین مثلا مغولا میگن هر وقت تشنه میشدن یه رگ از رگ گردن اسب رو میزدن، همونجا از خونش مینوشیدن، بعد دوباره اونجا آره با دست میگرفتن و از یه مدت خوب میشده یا میبستنش. بنابراین از خون اسبشون استفاده میکردن. لذا خب اسب هم حیوان بزرگیه دیگه، به نسبت به حجم بدن شاید یه اسب 20 لیتر خون داشته باشه، مثل ما نیست که حالا شما یه لیوان خون ازش بری ضعف کنه گوشه بیفته، بالاخره میزان خون بدنش هم زیاده. در هر صورت حیوانی که خون داره، مثلا خون رو ظاهرا استفاده میکردن، خوردن خون برایشون مرسوم بوده که قرآن هم برایش تأکید داره. و مقتضل اطلاع حرمت و دم به جمعی اقسامی به ما فی ذلک دم و مالا نفس لهو کالسمک. خب میگه از این طرف مقتضای اطلاقش اینه که همه خونها، حتی خون ماهی هم خوردنش حرامه. البته اجل ینبغی ان یعفا من ذلک ما کان تبعا للحم. و خونی که گفتم تبع لحم داخل گوشته. یک جای مخاصم خیلی سال پیش مخاصم بریم از یه اردوهای بسیج، گفتن چی درست کنیم؟ گفتم گوشت بگیریم اونجا براش، یه آدم نیست، مخاصم کباب درست کنیم، کتلت درست کنیم. به یه بنده خدا گفتم برو هرچی گرفتی بشور. این رفته بود که گوشت چرخ کرده ها رو بشوره. خلاصه یه چیزی که جلوی ما بود یک گوشت سفید، میگه بابا اینا چی شده؟ یه هی رفته بود گوشت رو بشور، شسته بود پر خون شده بود، آبا رو رسیده بود تو سبد خلکه، دوباره تو قابله به آب ریخته بود پر خون شده بود. به لحاظ چیزی بیشترین خاصیتی که داخل هر گوشتی هست همون آبخونای خود گوشته، بیشترین انرژی گوشت هم جده. حتی ما وقتی گوشت رو فریز میکنید، دوباره گوشت رو باز میکنید، او آبخونا رو دوباره تو غذا بریزید. گوشت چرخ کرده رو برای چی میگن که گوشت چرخ کرده رو فریز نکنید؟ وقتی که وقتی فریز میشه او آبخونا جدا میشه و خیلی وقتا او آبخونا از دست میره. شما اگه تمام این که مقالاتی که در مورد ارزش غذایی داره میگیرن، میگن گوشتی که تیکه میکنید، آبی که درش میمونه یا خوناباش، حتما استفادهش عمده ماده غذاییه. حالا یه لم آشپزی هم هر وقت میخواید یه گوشت و چلو گوشت درست کنید یا قیمه درست بکنید، اول گوشت رو تف بدید. وقتی گوشت رو تف بدید، منافذ گوشت همه بسته میشه. بعد گوشت، او آب داخل گوشت تو خود گوشت میپزه، از گوشت بیرون نمیاد، لذا این گوشت طعم خیلی خوبی پیدا میکنه و الا میشه مثل گوشت آب گوشت. اگر همینجوری بریزید نخود بریزید لپله بریزید درست کنید، بعد میبینید گوشت وقتی میخورید تو دهن میذاری، گوشت مزه فقط یه چی بگن آره توفال است، چون همه اون مزه شده تو آب گوشت. میخوایم آب مزه دار بشه، لذا گوشت آب گوشت نباید تف بدی، ولی توی خورش میخوایم خود گوشت مزه دار بشه یا چلو گوشت مخصوصا، لذا گوشت رو باید خوب تف بدی. چی؟ نه قرار شد یه بایی کلاس ها شدی باید میشه حتی بعید مجتهد بشید، مقلد هم بشید خوبه. و مقتضی اطلاق حرمت الدم گفتیم. اجل یم بقی ایعفا من ذالک ما کان تبعا للح من دون ایکون له وجود عرفیون متمیز. او که وجود عرفی متمیز داره، تازه همون هم توضیح دادم، همون وجودات عرفی متمیز هم مستهلک بشه، چون پاکه از باب استهلاک دیگه اشکال نداره. نسبت به حرمت دم سمک، بعد قد یتعمل فی حرمت دم سمک من هذه الناحیه. نمیدونم چرا آیه ایروانی هی توی بحثای موضوعی هی بی خود وارد میشه، تخصصی هم نداره. بی کارا چی کار داری؟ خب حیوان سمک بزرگ و کوچیک فرق میکنه، بعضی از سمک ها خونشون زیاده، بعضی ها خونشون کمه، حیوان ها توی قضیه با هم دیگه خیلی متفاوتن. بعضی ماهی هایی که عضلانی ترن، خب اینا ها خون بیشتری دارن. ماهی هایی که عضلانی تر، شما مثلا الان اگه نگاه بکنی به طور متوسط قزلالا بیش از دو برابر ماهی سفید گوش داره. ماهی قزلالا، علت دیگه قزلالا پرورشی حرکتی نمیکنه، همش میخوره، خب گوشتش هم خیلی زیاده. این دقیقا مثل حیوان پرواری که تو بیابون پروار میشه، یا توی یک گاو برای که وزنش مثلا از 150 کیلو به 350 کیلو تا 400 کیلو برسه، توی عرض کنم چیز باشه، گاوداری باشه، 10 ماهه تا یک ساله این مقدار وزن پیدا میکنه. تو بیابون باشه 3 سال تا 4 سال طول میشه مقدار گوش پیدا کنه، چون فعالیت داره. ماهی سفید خیلی فعالیت داره، میزان غذایی که میخوره خیلی زیاده، یعنی وقتی میگیری معدهش خیلی بزرگه، حجم زیاده، یه گوشت خیلی باریکی داره. ولی قزل‌ها لذا ماهی ها با هم متفاوتن. ایشون میگه اصلا مثلا سمکی نیست که دم متمایز داشته باشه، خب این چیزی نیست که ایشون نظر بده. بل قد یتعمل فی حرمت دم سمک من ناحیه، که اصلا لحممون چیز دم متمایز نداره. خب این همه ماهی هم اگه شما همه رفتی نگاه کردی ممکنه فرق کنه. و اما حرمت البقیه موارد دیگه، خب فقط دلت علیها روایات لا تخلو من ضعف. بعضی از روایات هست که بعضیش سندای درست حسابی نداره. و بنا ان علی تمامیت کبر الانجبال یمکن الافتا به مضمونها. اگه بگیم اینها رو مشهور به اساسش فتوا دادن ممکن نظر بدیم. بله بله، مرحوم محققی حرف خوبی زده، گفته بعضی از اینها جزء خبائث. خب اونایی که جزء خبائث از باب خبائث بودن نمیخوریم. بل ان المحقق مال الى تحریم فی المثانه، در مورد جایی که محل بوله، و المراره که گفتیم رحمه، ببخشید مشیمه رحم بود دیگه، توی تو ذهنم درسته مشیمه رحم بود، و اون چی بود دیگه؟ مراره که صفرا بود، مراره صفرا، و المشیمه رحم من جهت کونه ها من الخبائث. در مورد مراره که من شکی ندارم جزء خبائث. در مورد مثانه حقیقتش اینه که من اهل تو عمرم سیراب شیردون نخوردم. اونایی که اهل سیراب شیردونن نمیدونم تو سیراب شیردون فقط سیراب و شیردون رو میریزن یا رحمم ممکنه مثلا قاطیش کنن و قیچی کنن بدن اطراف بخورن. من نمیدونم الان رد برچی اصلا رحم خوردنیه، بافتش چجور میدونم. معده و شیردون رو که میخورن، هم سیرابی رو میخورن هم شیردون رو میخورن، ولی در مورد مثانه نمیدونم، شاید هم جز خواص باشه، اصلا هیچ تجربه ای ندارم. عرض کنم خدمت شما نسبت به مشیمه هم همینجوریه، بافت رحم هم من نمیدونم چجوریه، نه مثانه میدونم بافتش چجوریه، نه مشیمه میدونم چجوریه. من جهت کونها من الخبائث، اینا گفتن جزء خبائثه. میدونم بعضی از حیوانها گوشت سنگدان گوشت خیلی خوبیه. تو مرغ که گوشت سنگدان غالبا جای گوشت چرخ کرده گاوی و گوسفندی و افراد هر که خدمت شما داده میشه، چربی گوسفند میگیرن با سنگدان مرغ با هم دیگه چرخ میکنن. سنگدان مرغ خیلی بافت قرمزی داره، شاید گوشتی نداشته باشیم تو عالم که اینقدر بافتش به قرمزی رنگ سنگدان مرغ باشه، قرمز پررنگ پررنگ، لذا رنگش غالب میشه. شما اگه نصف سنگدان مرغ، قیمتی هم نداره، نیم کیلو سنگدان مرغ بگیرید با 1 کیلو چربی شهل پهله گوسفند قاطی بکنید، یک گوشت خیلی قرمز درجه 1 به دست میاد که میتونید به 3 برابر قیمت در بازار بفروشید. اینکه بازار میبینی یک گوشت خیلی قرمز رو گذاشته، گوشت نشه چرخنده گوسفندی کیلو 15 تومان، بعد میگی چقدر ارزون، میگه ما خیلی آدم خوبیم ارزون فروشه، اون اکثرش همین سنگدان مرغه. و حیونا با هم مختلفن. آقایی که تخصص داشت میگفت لذیذترین گوشتی که تو عالم هست گوشت سنگدان شترمرغه. میگفت من در عمرم گوشتی از سنگدان شترمرغ لذیذتر نخوردم. لذا میگفت تو بازار پیدا نمیشه. اونایی که شترمرغ رو میکشن این گوشت رو مخصوص خودشون برمیدارن، چون سنگدان خیلی بزرگ داره. میگفت یک گوشت بسیار لطیفه به قطر 1 سانتی متر، که میگفت بهترین گوشته برای که شما قرمه باش درست بکنیم. و میگفت گوشت بسیار خوبیه، ما که تا حالا نخوردیم. چی؟ قرمه. شما قرمه خور نیست، مثل قرمه مشهدی هست، میخواید قرمه؟ بدیم قرمه چیه؟ قرمه قدیم هم بوده الان هم رسمه. قدیم گوسفند رو سر زمستون میگرفتن، یک گوسفند یا دو گوسفند که میکشتن، اینها رو گوشتار تیکه تیکه میکردن، شهل پهله های گوسفند رو یه 4-5 ساعتی میذاشتن باز میشده، بعد اینها رو میریختن توی او شهله ها، تو اونها میپخته، یه مقدار نمک بیشتری هم میزدن، بعد همش میریختن تو شکمبه گوسفند، به خاطر که چربی فراوان و نمک فراوان داشته این گوش فاسد نمیشده، یعنی تا میذاشتن همونجا از سقف خونه یا یه جای آویزون میگردن، تا سال بعد هر وقت زمستون برنج درست میکردن، برنج بی نمک درست میکردن، یه ذره از قرمه ها ورن داشتن کنار همو برنج، موقع دم کردن میذاشتن، خودش هم خیلی خوشمزه، حالا یا تو شکمبه گوسفند یا توی اصلاً خمره های بزرگ میریختن و همیشه از قرمه ها استفاده میکردن. امروز هم هست، ولی امروز یه مقداری جدیدتر شده دیگه، یا از تیکه های رون درست میکنن یا از تیکه های بهترین جا برای قرمه راسته است، گستیکای راسته گوشت راسته رو بگیری، توی مقدار چربی گوسفند اصلا باز کنی، بعد تو او تف بدی، صبحانه بسیار خوبیه، اگه انشالله داینات بگرفتید دادید معاذر به خاطرش تهران هم بیاید. نه خواص همه حرام بود، بنابرای که همون دیگه، بنابرای که حرام دیگه، حالا اگه او هم نباشه ادله غیر از او هم اصلا حرمت علیکم الخبائث، خوردن خبائث رو بجا بعدله عقلی هم حرام میدن، چون چیزیه که عرف مردم خوردنش ازش تنفر داره، جز منفرات طبعه، خبائث یعنی چیزی که نفس از خوردنش محرم داره. حرمت شرعی به خاطر که عقل، میگن عقل انسان تنفر داره از خوردنش، نه حالا خبائث ممکنه بگم فعل خبیث، ما ممکنه روایتی هم داشته باشیم که تطبیق کردن، الان یادم میاد تو ذهنم روایتی هم داریم که در بعضی از اینها خبائث رو حرام کردن، اگرم نباشه ممکنه حرمتش هم عقل بگیم، بگیم از بابی که عقل خوردن اینها رو قبیح میدونه و حرام میدونه و اینها رو خبائث میدونه، شارع هم خوردن اینها رو خبیث میدونه. مثلا اصلا شما شاید دلیل نداشته باشید که کسی مخاط بینی کسی دیگر رو مثلا حرام خورده باشه، ولی شما میخوای بگی حلاله، خب نمیشه بگی حلاله، به خاطر اینکه چرا قبلا گفتم شما نفت. هر کسی مخاطب بینی خودش براش جز خبائث نیست، چون از خوردنش هیچ ابایی نداره، مثلا این فرمایش بعضیاری که میگن که مثلا اگر کسی توی ماه مبارک رمضان خلط مخاطب بینیشو بالا بکشه و قورت بده، ای باعث میشه کفاره جمع بیاد، ما اینو قبول نداریم، میگیم هر کسی ما رو خودش جز خبائث نیست، همه میخوره، ولی ما رو دیگری جز خبائث نیست. بس خوب جا افتاد چی؟ حالا یه موقعی باید توی مجلسی بالای منبر دستمال کاغذی هم نداشته باشی، بعد جایی رفت چه کار کنی؟ خب قد تعرض الحرمه، حداقل یکی او که توی محیط دهان نیامده که خیلی متعارفه که افراد گروشون چرکی داره یا مخاطی داره همون ابتدا قورت میزنه. خب از این طرف بحث بعدی که بحث میکنن بحث تحریم عارضیه، بعضی از حیوانات هستن که اینها تحریم ذاتی ندارن ولی تحریم عارضی دارن، ایشون چند تا عنوان نمیگه، یک عنوانش اگه بزنیم امروز بخونیم، وقد تعرض الحرمه على الحيوان المحلل بامور النفر منها الاول الجلل و يتقذ الحيوان على عذره الانسان الى حد يسق انها قضاء. نکنید جلل یعنی چی؟ تو حیوانات همون نکته که توضیح دادم، اصلا بحث مدفوع خاری در حیوانات یک بحث خیلی مهمیه، عمده مدفوع خاری تو حیوانایی که دوره بر انسان هستن مار سگه، سگ مدفوع خاری داره، دو تا عنوان داره، عمده مدفوع خاری سگا مار زمانی که بچه به دنیا میاد، همه سگا بچهشون که به دنیا میاد تا 3 هفته تا 1 ماه اصلا مدفوع بچهشون رو میخورن، علت عمدهش هم به خاطر یک دو تا جهته، یکی که او حیوان توی چند هفته خیلی نمیتونه غذا بخوره، بیشتر به شیردهی بچه‌هاش میپردازه، به شدت نیاز به بعضی از مواد پروتئینی و عرض کنم خدمت شما مواد ویتامین ها داره، و چون بچهش تو اون مدت معدش سیستم گوارش بچه کامل نیست، اکثر مواد غذایی که مادر به عنوان شیر به بچهش میده توسط مدفوع از بچه ها دفع میشه و اون مدت هم سگ در دسترس نداره که غذای دیگه پیدا کنه، لذا یکی ای جهته، یکی هم به خاطر یکی محل بچه هاشو تمیز کنه، به این دو تا دلیل که عمدش دلیل غذایی مطبوع بچه‌هاشو میخوره، بعد مشکلی که بعضی از سگا به همین حالت عادت میکنن بعد این کار رو انجام میدن. تو حیوانات دیگه هم هستن، بعضی از حیوانات خوکا، خوکشاهای هندی و خرگوشا، اینا هم به خاطر مشکلی که تو سیستم بدنیشون هست که گفتم تو خرگوشا اینجوریه که باکتری تو بدنش وجود داره که سیستم معده‌اش یه مشکلی داره، اینها رو از روده دفع میکنه خیلی از باکتری‌ها رو، بعد لذا برای که دوباره باکتری‌ها رو به بدنش برگردونه تو بغضی غذاهایی که میخوره نیست، بخشی از مدفوعش دوباره خرگوش میخوره تا دوباره به بدنش برگرده. لذا حیوانهای مختلف در طول تاریخ مدفوع‌خواری دارن. این جزء حیوانایی که غذایشون مدفوع نیست، حالا حیوانایی که اصلا رو مدفوع میشینن مثل بعضی از مگس‌ها، مثل از سوسکا که اصلا غذای اصلیشون مدفوعه، بحث دیگه‌ایه. حالا بعضی از حیوانات یا چهارپایان به عوامل مختلف، بحثی که خوشمزه باشه براشون یا اینکه مواد، عمدش به خاطر کمبود مواد مغذیه، به خاطر که مدفوع انسان مواد مغذی متعدد و ویتامینای متعددی داره، حیوانها مخصوصا تو شتر چون توی بیابونها زندگی میکنه و شترها رو از او بر نمیذاشتن برن تو بیابون، خوبیه تو بیابون چریدن اینه که چون علفهایی که داخل بیابون خیلی متعدد و متنوع، اکثر مواد غذایی اینا رو تامین میکنه. ولی مشکل حیوانایی که توی محیط بسته نگه داشته میشه، امروز فهمیدن که یه حیوان همه چیز نیاز داره بخوره. مثلا شما نگاه میکنید تو غذای یک مرغ 17 18 تا ماده غذایی رو با هم قاطی میکنن به مرغ میدن. خب این همه نیازهای بدنشو برآورده میکنه. ولی وقتی همه نیازها رو برآورده نکنی، از یه جایی مثلا حیوانی از همیشه جلوش جو میریزن یا همیشه جلوش علف میریزن. خب علف یک ماده غذاییه، مثلا فقط سبوس جلوش بریزی یا فقط یونجه بریزی، اینا همه غذاش میشه کاه بریزی که همه مواد غذاشو تامین نمیکنه. مثلا این حیوانها چون تو محیط بسته شهر بودن، اجازه رفتن تو بیابون چریدن نداشتن، خیلی وقتا رو می آوردن به اینکه از مدفوع انسان باقی مواد مغذیشون رو تغذیه کنن و به مرور زمان بعدشون به این کار عادت میکردن. یه موقع یکی یه جای مدفوع پیدا میکنه میخوره، یه اب نداره، ولی اینکه عادت کنه به مدفوع خالی تبدیل میشه به حیوان جلال که از همه بیشتر در گوسفندا هم هست، در گاوا هم هست، ولی عمدش در شتر هاست که اینا عادت میکردن. و زمینه کنید به این بحث که اگه الان یک حیوان جلالی رو بیاری تو شهر ما از گشنگی میمیره، چون کلش که به تای چهار توالتا که نمیرسه که واقعا بخوره، ولی شما تصویر بکنید که چقدر فضا اونجا جالب بوده که یک شتری که روزی واسه 40 کیلو غذا بخوره، این فقط میشده جلال میشه. علتش بوده که هم پشت در هر خانه توالتش هم بوده، میامدن از در حیاط بیرون همونجا مشغول میشدن. انقدر تو روایت ها فراوانه که بیننا و بین مسجد زقاق و قذرن، یعنی جای پا نبوده. یا آقای در مورد همین 20 سال پیش تو کربلا نرم که 30 سال پیش میگفتش که میگفت صبح روز بعد عاشورا من از خونه در میامدم، هیچ وجهی نمیشد تا سر کوچه برسم، حتی اگه با سر انگشت پام رد میشدم میگفت تا سر کوچه نمیشه برم، میگفت تمام این کوچه همجور تیکه 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 تا اون سر کوچه پر بود. این رسم عربا بوده، الان هم هست، زیادم هست. یکی از روایات میخونید میگه دو تا ناودون از یکیش بارون میاد یکیش بول میاد. از این شو روایات تو عربا زیاده، این سنت از قدیم بوده، الان هم هست. من یه صحنه خودم چند سال پیش دیدم، خیلی برام تعجب بود که یه قطاری که از اهواز میامد سمت مشهد میرم، یه پیرزن تو قم نگه داشته بود، من بردم خانواده رو سوار قطار کنم که برم مشهد. تو راه ایستگاه من عقب واسدم تا اینم قطار راه میفته، مامور قطارم جلو واسده بود، یه پیرزن عربی آمد و یه ظرف کاسه مسی پر ادرار توش آمد روی هم سکو گرفت، همین پاشید روی سکو که یه مقدارش هم پاشید روی لباسی از وقت مهماندار. اصلا مونده بود چی بگه. یعنی این فرهنگ تمیزی و کثیفی در بین اعراب از همون زمان قدیم به شدت، شما روایات رو اگه نگاه بکنید شاید بالای 40-50 تا، هم فرهنگ حمام رفتنشون بسیار فرهنگ ضعیف، مثلا آدم تعجب میکنه روایاتی که توی بابا مونده. مثلا شما نگاه بکنید زمان امام زمان اینجوری حضرت میفرمایند من کان یؤمن بالله والیوم الاخر لا یدخل الحمام الا بمعذره. ببین چی فشار رو اهل بیت آمده که اینا، یا اینقدر روایت تو زمان امام صادق امام رضا امام کاظم داریم که هر کی میره هم چیز هم من ینظر الی عورت اخی. خب چی فضایی بوده که عورت هم نگاه کنه؟ اینجوری اینا حمام میرفتن. از او دومی هم معروفه که چه بد جایز حمام که عورت انسان رو او باز میکنه، چون دلیلی که میرفتن اونجا دعوشون این نبوده که خیلی خودشون رو بپوشنن لنگ درستای پاشون کنن. همین الان همین وضعیت تو بعضی کشورها همین خیلی اوضاعشون خرابه، یعنی همین که فقط یه ظاهر سازی هست، ولی هرچی از همین ظاهره دیگه، دیگه باقیش بماند دیگه وقت گذشت. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.